السلام عليكم.
جهت وجود دارد، کما اینکه این دو حیثیت در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم موجود است. یکی حیثیت انذار که چون خبر متکفل معنای انذار است، حجت است. خب اگر این باشد واضح است که دلیل اخص سر ادعا می شود، چون مدعای این است که مطلق خبر اهم از این که متکفل معنای انذار باشد یا نباشد هر دو حجت است.
سلام
علیکم. حیثیت دوم که در خبر مشهود است، حیثیت حکایت است، با قطع نظر از این که همراه با انذار و تخفیف باشد یا نباشد. لذا مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه هم در مقام دفاع از شیخ انصاری رضوان الله علیه، خلافاً لصاحب کفایی که اشکال بر مرحوم شیخ کرده اند، این است که ایشان می‌فرمایند مرحوم شیخ نمی‌خوان بفرمایند در صورتی که معنای انذار وجود نداشته باشد حجت نیست، بلکه در همون ظرفی که شخص به عنوان حکایت از انذار و تخفیف می‌کند، نه انشاء انذار و تخفیف، این را هم می شود ما حجت بدانیم. در عبارت مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این تعبیر تصریح شده است در حقیقت، و تصریح ایشان در رسائل مانع از این اشکالی است که شیخ صاحب کفایه برای ایشان کرده است. لذا ایشان می فرمایند شیخ انکار نمی کند صدق انذار را بر حکایت عقاب، یعنی همون جوری که در مورد انشاء انذار صادق است، حکایت از عقاب مجعول هم متکفل معنای انذار هست. یعنی در اونجایی که ولو اینکه گوینده به عنوان خبر دارد نقل میکند، اما همین خبر همراه با انذار مسلم است که هست. خب پس بنابراین در هر دو صورت، چه انشاء تخفیف و انذار باشد انذار هست، چه اینکه حکایت از انذار باشد، باز هم خود این حکایت معنای انذار را به حال در بر دارد، چون محکی او انذار است، به تبع محکی خود این حکایت هم همراه با انذار خواهد بود. یا به عبارت دیگر می شود گفت که تارتن خود انذار منشأ است به انشاء شخص ناقل و راوی، و اخرى این است که انذار منشأ نیست، انذار محکی است، اما در مقام نقل حکایت، حکایت از انذار نقل و حکایت متضمن معنای انذار است. لذا مرحوم شیخ در هر دو صورت انذار را موجود می‌بیند. اگر ما حجیت خبر را به لحاظ این که چون متکفل معنای انذار هست بدانیم، در هر دو صورت انشاء انذار و حکایت از انذار این وجه و حیثیت موجود است، پس در هر دو صورت ما باید حجت بدانیم خبر را. الا اینکه اشکال اساسی این است که ما در مواردی که نه انذار انشاء شود و نه حکایت شود، که اصلا خبر متکفل معنای انذار نه بالمطابقه باشد در اونجایی که انشاء شده باشد، نه به تضمن باشد اونجایی که حکایت کرده باشد، در اینجا آیا حجت می دانیم یا نه؟ مدعای این است که در اینجا حجت است. ولی این آیه دلالت بر حجیت چنین خبری بنابر این بیان نخواهد داشت. دقت فرمودین ها اشکال اساسی چیست؟ پس اشکال صاحبی کفایه بر مرحوم شیخ وارد نیست، ولی اشکالی که ابتداعا مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان می‌فرمایند این است که ما مدعایمان این است که خبر ولو این که نه انشاء شده باشد معنای انذار و نه متضمن معنای انذار باشد، اینجا هم خبر حجت است، ولی دلیل فقط در خصوص موردی که انذار موجود باشد را حجیتش ثابت می کند. حالا خواه این انذار منشأ بشود به انشاء را ناقل که این مطابقتاً معنای انشاء و تقویه، این در کجا موجود است؟ در جایی که شخص صاحب رأی و نظر باشد که با رأی اخبار بکند، و اگر رأی و نظر در او وجود نداشته باشد مثل غالب روات که به اصطلاح احکام را بیان میکنند، اگر اونها کلامشان متضمن معنای انذار و تخفیف باشد اینم داخل میشود در قسم حجت، ولی اون جایی که هیچ یک از این دو نباشد اون دیگه در دایره این دلیل نیست، وانه که جز مدعا هست که اون هم حجته. وجهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر میفرماین ابتداعا برای این که نمیشود ما از این جمله واحده هر دو معنای اخبار مجرد از انشاء انذار و انشاء را قصد کنیم، همون وجهی است که واضح است که مکرر گفته شده است. ایشان در سابق در بحث الفاظ مستحضری اخبار و انشاء را از وجوه استعمال می دانند، در حقیقت موضوع له دخالتی ندارند، لذا در باب جمل که وضع شده اند برای دلالت بر معنای نسبت، اعم از این که اون نسبت ثبوتی متضمن معنای انشاء باشد یا اخبار باشد، در اونجا هیچ یک از این خبریت یا انشائیت در مقام وضع جمله برای معنا لحاظ نشده است، لذا هم با خبر می‌سازد و هم با انشاء. انشاء و خبر را جز وجوه استعمال می‌داند، عناوین استعمال می‌داند. حالا اگر شما در مقام استعمال جمله را به قصد خبریت استعمال کردید، خب واضح است که دیگه حمل بر معنای انشاء که مقابل با خبر است نمی‌شود کرد. اگر به عنوان انشاء استعمال کنید نمی‌شود در همین استعمال واحد خبریت را لحاظ بکنید. پس جمع بین خبریت و انشائیت چون ممکن نیست به لحاظ اینکه دو وجه متقابل با یکدیگرند، دو عنوان مقابل با یکدیگرند، در استعمال واحد چون نمی شود، لذا نمی توانید شما بگید در این آیه شریفه هم اونجایی که انشاء انذار بشود ملحوظ است و مراد است، و هم اونجایی که انشاء انذار نشود بلکه فقط حکایت باشد، خواه حکایت صرف یا حکایت همراه با انذار. پس وجه این که نمی شود ما هر دو را قصد بکنیم، نه این است که حجیت در خصوص اونجایی است که انذار بالمطابقه باشد، خیر، در اونجایی هم که حکایت متضمن معنای انذار و تخفیف باشد اگر وجه حجیت انذار باشد در اونجا موجود است. نه، جهت این است که ما در اونجایی که قصد انشاء انذار و تخفیف بکنیم وجه استعمال و عنوان استعمال میشود عنوان انشاء، اونجایی که این معنا را قصد نکنیم وجه عنوان استعمال می شود عنوان خبر، و نمی شود دو عنوان متقابل در استعمال واحد از جمله واحده قصد بشود. این سر و جهتی است که نمی شود ما در اینجا بگیم این دلیل شامل هر دو می شود. حالا مسئله عبارتی صاحب کفایه خیلی این را تکرار کردن در اینجا، و اون مسئله عدم قول به فصل، که اگر خبر که همراه با انذار و تخفیف بود حجت شد، خبری که هیچ گونه انذار و تخفیفی هم در او وجود نداشته باشد اونا باید بگیم حجت است. چرا؟ چون قائل به فصل نداری. این حرف را در اینجا میشود زد یا نه؟ صاحب کفایه یک مطلب مسلمی دانست و لذا روی همین اساس مسئله اخصیت دلیل از مدعا را جواب دادن و جوابشان هم همین بود که بنابراین اونی که حجت میداند تمسکن به این آیه در هر دو صورت حجت میداند، اونی که حجت نمیداند در هر دو قسمش حجت نمیداند. پس اگر ما به حکم این آیه در خبره که متضمن معنای انذار باشد حجت دانستیم، باید در اون قسم دوم به خاطر عدم قول به فصل چی؟ حجت بدانیم. این باید کمی دقت بشود که اساساً این حرف اساسی دارد یا ندارد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند این کلام اصلاً وجهی ندارد و ربطی مسئله عدم قول به فصل با ما نحن فی نخواهد داشت. جهتش را عرض میکنیم. علتی که مرحوم شیخ رضوان الله، این دیگه اشکال است به صاحب کفایه، چون صاحب کفایه در جواب از اخصیت دلیل به نسبت الی المدعا فرمودن به خاطر اینکه چون قائل به فصل نیست در هر دو قسم مدعا حکم به حجیت خبر ثابت می شود، در اون قسمی که متکفل معنای انذار و تخویف باشد به حکم آیه شریفه، در غیر این صورت به حکم اینکه قائل به فصل ما نداریم. اگه یک بخش رو گفتیم حجت است، اون بخش دومش هم حجت است. مرحوم عاشق میفهمند این اصلا ربطی ندارد و این کلام اصلا جاری نمیشد در ما نحن فی. چرا؟ ایشان میفرمان آقا اونی ره که ما میتوانیم بگیم حجت است جزمن و مصداق قطعی است، عبارت است از حجیت خصوص خبری که ناقل چه مجتهد چه مقلد این را ما باید بگیم در اینجا از نظر خبر اگر صرف خبریت ملاک شد باید بگیم فرق نمی کند، میخواد مخبر مجتهد باشد که صاحب رأی و نظر است یا مقلد و عامی باشد که صاحب رأی و نظر نیست، هر دو را شامل شد. چرا؟ چون عنوان خبر بر هر دو صادق است. اگر خبریت ملاک شد، صرف خبریت ها نه عنوان انذار و تخویف، خبریت اگر ملاک شد، خب خبریت همون جوری که در خبر همراه با رأی و نظر عنوان خبر صدق می کند، در خبری که هیچ گونه اعمال رأی و نظر نشود هم عنوان خبر صدق می کند. مثلا مسئله گویی یک وقت بیاد فتاوا رو نقل بکند، رأی و نظر ندارد، فقط خبر داره می ده. یا اینکه خود مجتهد بیاد اون چرا که استنباط کرده است به عنوان خبر به مقلدینش نقل کند، اینجا غیر از جنبه خبریت چیزی دیگری نیست. اینجا خوب است که شما بگید آقا اگر خبر من حیث انه خبرون حجت شد که در اون قسمی که دارای رأی و نظر باشد، در اون قسم دومی که رأی و نظرم درش نیست اونجا حجت است. چرا؟ چون کسی که قائل به حجیت خبر علل اطلاق هست دیگه در هر دو قسمش قائل به حجیت است، رأی و نظر را دخیل نمی داند و این موجب فصل نمی شود. اما لذا می فرماین اونی که درش نمی شود فصل انداخت حجیت خبر است به عنوان نقل، خواه ناقل مجتهد باشد یا مقلد. اما اگر حجیت خبر را در خصوص خبر عن رأیین یا خصوص خبری که در مقام اظهار رأی باشد، حالا ممکنه قبلا رأی داده است اما الان دارد اظهار رأی می کند، فقیه دو جور نقل می کند، یکی به عنوان صرف خبر، یکی این که نه دارد خبر را کاشف از رأیی که در سابق میگه فتوای من که در سابق استنباط کردم این بوده، اینجور میاد بیان میکنه. اینجا معلوم است که عنوان رأی و نظر در خبر لحاظ شده است و به عبارت دیگر این به عنوان حالاش غیب در مقام اخبار اخذ شده است. در اینجا خبر بما انه کاشفون حجت است یا بما انه مظهرون لفتوای مفتی حجت است، وزه از جمعه نه در صورت دومه. اینجا دیگه بما انه ناقلون لقول المعصوم حجیت نداره. چرا؟ چون این نقل را یک مقلد عامی که به عربی آشنایی داشته باشد میتواند نقل بکند، همون روایت را ده تا عامی هم ممکن است خوانده باشند، اما استنباط نمیتواند بکند. پس بنابراین در این فرض دوم که خبر را من حیث رأی یا اظهار رأی اگر ما معتبر دانستیم، اینجا جای تفصیل هست. نه، جای تفصیل هست و قول به عدم فصل معنا ندارد که صاحب کفایه گفتن ما در مقام اینیم که بگیم چون فصلی وجود ندارد پس هر دو قسم مجدد است. نه، اینجا جای فصل است. لذا قشنگ میتونیم ما تفصیل بدیم بین خبری که در اون خبر رأی و نظر موجود است با اون خبری که هیچ گونه رأی و نظری ندارد. اگر گفتیم آیه دلالت بر حجیت خبری دارد که درش رأی و نظر باشد، ولو در این خبر نه اظهار رأی و نظر سابق او را بکند. اگر این خصوصیت رأی و نظر دخالت داشت در حجیت خبر، اینجا حتی در اونجایی که خبر حاکی از قول معصوم سلام الله علیه باشد، بلا رأی ولا نظره، میتونیم بگیم این خبر حجیت دارد. خیر، چرا؟ چون در اینجا رأی و نظری نیست. لذا همین جهت سبب شده است که بعضی، و دیروز هم عرض کردن، یعنی دیروز بحثی، که بعضی گفتن این آیه شریفه برای اعتبار قول مجتهد اقوا هست که تمسک بشود و ربطی به بحث حجیت خبر ندارد، این نظر دارد به حجیت رأی قول مجتهد و این آیه از ادله داله بر اعتبار قول مجتهد دارد، نه از ادله داله بر حجیت خبر. این جهت فصله. خب در اینجا فصل بین خبر صرف که بحث ما در حجیت چنین خبری است با خبری که متکفل معنای رأی و نظر هست، آیا اینجا می توانیم بگیم فاصلی نیست و قول به عدم فصل را جاری کنیم؟ مثلا جایی این حرف نیست. اگر حتی به تعبیر بنده ما احتمال این را هم بدیم که رأی و نظر دخالت داشته باشد، ولی اینکه نتوانیم بالقطع والیقین اثبات کنیم، احتمال دخالت رأی و نظر را بدیم، بازم جای تمسکی به این آیه نیست. چرا؟ چون به هر حال اون چی که مدعا هست صریحا از آیه استفاده نمی شود، یا لااقل ظهور آیه در این معنای مدعا به هر حال برداشته می شود. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از این اشکال بر صاحب کفایه از دو جهتی که عرض شد، یکی این که اشکال ایشان بر شیخ انصاری رضوان الله علیه وارد نیست، دوم این که مکرر فرمودن ما به قول عدم فصل به عدم قول به فصل میاییم در هر دو مورد مدعا حجیت خبر رو ثابت میکنیم، اینم بی اساس است که واضح شد. لذا میفرمایند ما حق در مقام این است که این چنین بگیم، که با این بیان البته بر میگردن باز به حجیت خبرها، نه اینکه ببرن روی حجیت فتوای مجتهد و بگن این از ادله اعتبار قول مجتهد هست. میفهمن تحقیق در دلالت آیه شریفه این است که این چنین گفته شود، که ما باید تعمیم بدیم ولی نه از راه عدم قول به فصل که صاحب کفایه به این راه رفته است و از این راه خواسته اثبات بکند، گفتیم اون بی اساسه، بلکه ما دو راه آخری داریم که مستفاده از اون دو راه هم تعمیم هست و نتیجتاً از این آیه میشود مدعا را اثبات کرد. راه اول این است که ما در آیه شریفه در رابطه با تفقه یک مقداری توسعه قائل بشیم، و اون توسعه اینه که یک وقت ما میگیم آقا فقیه یعنی کسی که صاحب رأی است، بلعکس عنوان تفعل یه مستحضری، این عنوان در جایی که اعمال یک همراه با یک تکلفی باید باشد، یک کلفتی در میان باید باشد که این عنوان رو ما به کار می‌بریم. لذا تعلم، تحصیل علم است همراه با زحمت. خب در تفقه اصطلاحاً کی متحمل زحمت می‌شود؟ اون کسی که می‌خواد اعمال رأی و نظر بدهد. ویلا یک مسئله که یک ماه مجتهد زحمت کشیده تا نظر خودش رو در اون مسئله تحصیل کنه، با یک به اصطلاح دقیقه طرف می‌بینی که چی نقل می‌کند. این ناقل فتوا تکلفی و کلفتی درش نیست، او خیلی راحت همونی که شنیده میاد نقل میکنه. اگر ما تفقه را درش این معنای کلفت را رعایت بکنیم و تکلف را، خب منحصر میشود به خصوص مجتهد، چون اون است که به هر حال جهد و جهد خودش را به کار میبرد تا اینکه چی استنباط و حکم بکنه. ولی اگر تفقه رو گفتیم نه مطلق طلب فهم، حالا خواه نتیجه رأی و اجتهادش باشد یا اینکه از نگاه کردن رساله عملیه و یا حتی ظواهر روایات که در سابق رساله ها بر اساس همون ظواهر روایات رو اون نقل میکردن اونجور باشد، فرق نمی کنن. اگر بگیم یعنی مطلق کسی که فهمیده حکم مسئله را، خواه از راه استنباط یا از راه نظر مجتهد، اگر تعمیم دادیم، بنابراین هم در اونجایی که کلام شخص ناقل فتوا متکفل رأی و نظر باشد را شامل می شود، ولی نه از باب عدم قول فصل عنوان تفقه. فلولا نفر من کل طائفه من کل فرقتین طائفه لیتفقهوا فی الدین، لیتفقهوا یعنی هم بر مشتهد بشن، نه احکام بشنوه بیا نقل بکنن، مثل اینکه سابق افراد از جای مختلف در مدینه که مشرف می شدن خدمت امام صادق سلام الله علیه مسائل را هم همراه خودشان، مثل اون که مثلا برها وجوهات شرعی را می بردن مسائل را می بردن و عرض می کردن آقا چنین سوالی از چنین سوالی، چون امام سلام الله علیه هم جواب می فرمودن. خب این هم در حقیقت یک نوع تفقهی کرده است. با این شواهد اینجوری تاریخی هم ما می تونیم این تعمیم را چی؟ تقویت کنیم که این معنا در هر دو قسم موجود است، صرف این که شخص استنباط بکند نیست. در این قسم دوم هست میرفتن و دیگه در مقام بیان نظر امام سلام الله علیه نمی آمدن اعمال رویه و نظر بکند، می گفتن آقا ما اینجوری از امام سلام الله علیه شنیدیم، این جواب سوالات شما هست، اونا میرفتن عمل میکردن. لذا می فهمن اگر علم به حکم بدون رأی و نظر، و شاهدش هم همین میارد که از خود امام سلام الله علیه جواب اون حکم مسئله را شنیده و همونو میاد نقل میکند خدمت افراد، یا حالا به عنوان سوال خدمت از، یا اینکه نمیگه در محضر امام علیه السلام، اینا در روایت هست دیگه، بودم که کسی سوال کرد و امام اینجوری جواب فرمودن، همین دلیل قرار میدن برای عمل خودشان و عمل میکنن. در این صورت اگر گفتیم که علم حاصل از استماع از معصوم سلام الله علیه اعتبار دارد، قهرن علمی که برای شخص حاصل بشود از اعمال رأی و نظر در کلام معصوم سلام الله علیه، اونم باید اعتبار داشته باشد، چون هر دو به هر حال تفقه است. بلکه در صورت دوم به طریق اولا باید بگیم به اصطلاح صدق میکند عنوان تفقه، برای خاطر اینکه در قسم اول صرف استماع بوده، هیچ به اصطلاح کلفتی در کار نبوده است، رأی و نظری نداشته است. چرا؟ چون اهل دقت در کلام معصوم سلام الله علیه نبوده. ولی در صورت دوم علاوه بر اینکه به اصطلاح به کلام معصوم برخورد کرده ولو به عنوان نقل، معزانه در اوت اعمال رویه و نظر هم کرده است. به عبارت دیگر فقیه هم یا مثل قسم اول است که در اینجا زو جنبته می شود، هم جنبه استماع از معصوم سلام الله علیه درش هست، هم جهت رأی و نظر. و اگر فقط قسم دوم باشد که نشنیده اما اون چرا که دیگری نقل کرده است استماع کرده، خب اگر اون ناقل به غیر فقیه کلامش نقل میکرد اعتبار داشت یا نه؟ قهرن یکی از اون کسانی هم که براشون اعتبار دارد نقل کلام او برای خود فقیه هست. نه آید فقیه اون هنر را دارد که علاوه بر استماع روایت درش رأی و نظر هم میدهد که این معنا را سایرین ندارند. پس از جهت تعمیم در عنوان تفقه ما میتوانیم بگیم این آیه شریفه فصلی نیست، نه از باب عدم قول به فصل، بلکه از باب تعمیم در عنوان تفقه. این تعمیم را اگر دادیم، چه خبری که متضمن معنای رأی و نظر باشد، چه خبری که متضمن معنای نظر رأی و نظر نباشد، هر دو حجت خواهد بود و مدعا در نتیجه ثابت می شود. و چه دوم ان شاء الله فردا است. تعمیم چرا جا نداره؟ عرض کردم با توجه به مصادیق کاملا جا داره. ما چقدر روایات داریم که از خراسان اصطلاح ما هست. آیا این الان نه نه ما با توجه این نفری که هست به نزد صاحبان علم، این نفر الی صاحبان علم سلام الله علیهم اجمعین، آیا این نفر بعد از اینکه نفر محقق شد تفقه هست یا نه؟
ما
نه میدانم، ولیکن در این آیه شریفه دارد که نفر بکنن و توقع بکنن، آیا همه اونا میرفتن استنباط میکردن؟ یا نه اگر میشنیدن و میامدن میگفتن نفر کردن و توقع کردن؟ نه همین دوم اتفاقا شواهد روایی در قسم دوم بیشتر است از قسم اول. در اونجا که بحث استدلال اینا نبود، مخصوصا زمان رسول خدا صلوات الله و سلام علیه یا زمان حضرت صادق و حضرت باقر سلام الله علیه ما که از بلاد مختلف میرفتن، غالبا بحث استنباط نبود، میشنیدن میاد. لذا زراره مگر همش استنباط دارن؟ غالبا نقله، با اینکه تعبیر فقیه به اینها میشود. پس بنابراین لحاظا عنوان فقه و فقیه در مقام نقل احکام اختصاص به اونجایی که حتما رأی و نظر درش باشد ندارد. اگر این تعمیم را قائل شدیم دیگه نیازی نیست که به مسئله عدم قول به فصل راه پیدا کنی که اون اشکال دارد که نه جای فصل هست. نه شما بگین این هم که دارد نقل کلام معصوم سلام الله علیه را می کند ولو درش هیچ گونه اعمال رأی و نظری هم ندارد، اینم فقهه و این شخص هم فقیه هست و اینم میاد نقل می کند به سایری. اما بچه دوبومش آلا بعد صلی الله علیه و سلم.